اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 25 ماه سور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با عرض سلام دوباره مشروع خبرهای این ساعت. حق رای دهی افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد تعلیق شد. حق رای دهی افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد به دلیل عدم پرداخت حق عضویت تعلیق شده است. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، کشورهایی که برای 2 سال حق عضویتشان را پرداخت نکنند، حق رای دهیشان در مجمع عمومی ملل متحد تعلیق می شود. یک منبع آگاه از این موضوع گفته است که اینکه افغانستان و شماری از کشورهای دیگر حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند یک موضوع سیاسی نه بلکه تکنیکی است. این منبع که نخواست در گزارش نامش تذکر رود با صدای آمریکا گفت این یک موضوع تکنیکی است. این واقعیت دارد که افغانستان بیشتر از 3 سال است که حق عضویت خود را نپرداخته است و به همین لحاظ شامل کاتگوری این کشورها شده است. این منبع افزوده است که راههای وجود دارد که می شود با استفاده از آن به این معضل رسیدگی کرد. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، کشورهایی که حق رای دهی خود را از دست می دهند، اگر دلایل قانع کننده ارائه کنند و ثابت سازند که در وضعیت قرار دارند که نمی توانند حق عضویتشان را بپردازند، مستثنا قرار داده می شوند و می توانند رای دهند. با آن هم افغانستان در حال حاضر حق سخنرانی، ابراز دیدگاه و حتی پیشنهاد قطعنامه های مشترک را دارد. سازمان حفاظت از کودکان میگوید که 300 هزار کودک در بغلان از سیلاب ها متاثر شدند. سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان Save the Children با نشر گزارش گفته است که در 5 ولسوالی بغلان سیلاب ها بیش از 300 هزار کودک را متضرر ساخته است. این سازمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که حداقل 200 تن به شمول کودکان در اثر سیلاب ها در ولایت بغلان جان باختند و شمار بیشتر زخم برداشتند. همچنان در گزارش آمده است که سیلاب ها هزاران منزل مسکونی را تخریب نموده است. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که حدود 600 هزار نفر که 310 هزار آنها را کودکان تشکیل می دهند در 5 ولسوالی بغلان زندگی می کنند که به شدت از سیلاب متاثر شدند. ارشاد ملک رئیس سازمان حفاظت از کودکان گفته است که کودکان همه چیز خود را از دست دادند. خانواده هایی که هنوز از تأثیرات اقتصادی 3 سال خشکسالی متزلزلند با کمک فوری نیاز دارند. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که کلینیک و تیم‌های سیاره‌سیهی و حفاظت از کودکان را برای حمایت از کودکان و خانواده‌هایشان به مناطق سیلاب زده می‌فرستد. سیلاب‌های روز جمعه در شماری از ولایات شمالی و غربی افغانستان منجر به تلفات انسانی و خسارات زیاد مالی شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز دوشنبه 13 مه می گفت در جریان جنگ جاری در غزه بیش از 1000 عضو گروه تندرو فلسطینی حماس در شفاخانه‌های ترکیه درمان شدند. اردوغان که در بیش از 7 ماه گذشته همواره از عملیات نظامی اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی انتقاد شدید کرده است، در جمعی از خبرنگاران گفت گروه حماس را سازمان مقاومت می‌پندارد. جنگ میان اسرائیل و حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 زمانی آغاز شد که جنگجویان حماس بر اسرائیل حمله کرده و به گفته مقام‌های اسرائیلی 1170 تن را کشته و کم و بیش 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اسرائیل نیز در انتقام‌جویی از این حمله در بیش از 7 ماه گذشته نوار غزه را آماج حملات پیهم هوایی و زمینی قرار داده است که در اثر آن به گفته مقام‌های فلسطینی بیش از 35 هزار نفر و شمول غیر نظامیان و جنگجویان حماس کشته شده‌اند. امداد رسانان بین المللی به غزه بیش از 2 میلیارد دلار کمک تعهد سپردند. امداد رسانان بین المللی به تاریخ 12 می در نشست در کویت کمک بیش از 2 میلیارد دلار را با غزه تعهد کردند. نوار غزه در جریان بیش از 7 ماه گذشته که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در آن جریان دارد، شاهد ویرانی های گسترده بوده است. این نشست بین المللی توسط سازمان بین المللی خیریه اسلامی و اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا برگزار شده است. این سازمان ها گفتند که این کمک ها در مدت 2 سال به غزه فراهم خواهد شد. در این نشست گفته شده است که با در نظر داشت وضعیت جاری در نوار غزه و نیاز مردم به کمک های بشردوستانه، تلاش صورت می گیرد تا کمک ها برای این منطقه افزایش یابد. این در حالی است که مقامات صحی در غزه روز یکشنبه گفتند که رقم تلفات ناشی از حملات اسرائیل به بیش از 35 هزار نفر رسیده که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. پوتین وزیر دفاع روسیه را برکنار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یکشنبه 12 می در یک تغییر بزرگ در رهبری نظامی سرگی شویگو وزیر دفاع آن کشور را از سمتش برکنار کرد. شویگو پس از گذشت بیش از 2 سال از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین از سمت وزارت دفاع کشورش برکنار شده است. پوتین به تاریخ 7 می 5 دور ریاست جمهوریش را در کرملین آغاز کرد و برای 6 سال دیگر کنترل روسیه را در دست گرفت. مجلس سنای روسیه فهرستی از نامزدان وزرای را فراهم کرده است که پوتین از میان آنان اندری بلوسوف یک اقتصاددان را برگزید و وزیر دفاع روسیه با نشر اعلامیه از قول دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که وزارت دفاع باید به طور کامل آماده پذیرش نوآوری، ایجاد همه مفکوره های پیشرفته و ایجاد شرایط برای رقابت اقتصادی باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام یکشنبه 12 می گفت یک تیاره بی سرنشین یا درون حوثی های یمن را بر فراز خلیج عدن منهدم کرده است. سنت کام با نشر اعلامیه در شبکه ایکس گفته است که این تیاره بی سرنشین ساعت 3:30 صبح با وقت محل از مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی پرتاب شد، شورشیانی که از حمایت ایران برخوردارند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این پیام گفته است که هیچ تلفات یا خسارت ناشی از پرتاب این درون با کشتی های ایالات متحده، ائتلاف و یا کشتی های تجاری گزارش نشده است. اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن دیروز 13 می گفت آماده است در شرایط جنگی اجازه دهد تسلیحات هسته‌ای در کشورش مستقر شود. این در حالی است که منتقدین از این عضو جدید ناتو خواستند تا ورود تسلیحات هسته‌ای به خاک این کشور را منع کند. قرار است پارلمان سویدن در ماه جون توافق همکاری دفاعی با ایالات متحده را به رأی گیری گذارد. توافقی که در صورت تصویب آن ایالات متحده و پایگاه های نظامی سویدن دسترسی خواهد یافت و اجازه خواهد داشت تجهیزات نظامی و تسلیحات را در این کشور ذخیره کند. در هفته های اخیر شماری از نهادها از حکومت این کشور خواستند تا در توافق همکاری دفاعی با ایالات متحده این موضوع را درج کند که استقرار تسلیحات هسته‌ای در خاک سویدن مجاز نخواهد بود. اما حکومت سویدن به کرات گفته است که نیاز به چنین اقدام نیست، زیرا در این خصوص اجماع و تصمیم پارلمان وجود دارد که تسلیحات هسته‌ای را در شرایط غیر جنگی در سویدن منع می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. برخی از فعالان مدنی و کارشناسان محیط زیست میگویند که رقم تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است، در حالی که تلاش‌ها برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان آغاز شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان گزارش داده است. محمد احمدی تازه ترین معلومات را از سیلاب‌های اخیر در افغانستان در این گزارش به توجه می رساند.
سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که بیش از 300 هزار کودک در 5 ولسوالی بغلان در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها متضرر شدند. این سازمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که حداقل 200 نفر به شمول کودکان در اثر سیلاب‌ها در ولایت بغلان جان باختند و تعداد بیشتری زخمی شدند. غلام حسین باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان محصولات زراعتی خود را در پی جاری شدن سیلاب های اخیر از دست داده است.
دیگر می زمین های من سیلاب جا این داشتیم می کلش زمین و زراعت و این و همه شمین از ماست نکلش تخریب شده از بین رفته دیگر که از جره امکان و جور کدن و نجات نیست که چی رقم بکنی چی حال بکنی این گندم از سیلاب جا نیز رقم گندم داشتیم می جا کلش همی رقم برده ده. در بدل از او ببینیم اگر جواری کده تانستیم اگر نتانستیم دیگه کاری خوب همه سنگ و چوب هسته، سنگ و چوب هسته درو دیگه نجات نداره که بکشیم ما.
جاری شدن سیلاب ها در 3 روز اخیر در 5 ولایت افغانستان تلفات و خسارات سنگین مالی را در حال به بار آورده که حکومت طالبان تا اکنون تعداد دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب ها را ارائه نکرده است. حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب های ولایت بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی بیان کرده و گفته است که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در سفرش به بغلان تاکید کرده است که میزان خسارات بلند بوده است. عبدالله میاخیل یک فعال مدنی به صدای آمریکا نیز روز یکشنبه گفت که رقم تلفات و خسارات به مراتب بیشتر از ارقامی است که ارائه شده است.
به حد لوړ دی، یعنی دوا چند درې چند کم څه چې WHO ویل دی زنه په کوم والی طالبان په لوی لاس په دغه حالاتو کې چې الته باید نړیوال مرستې وکړي یا د نړیوال لخوا هڅه وشي چې نور کومکونه وشي دوی په لوی لاس واړي.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 14 تیم مشترک ارزیابی برای بررسی مناطق سیلاب زده و رسیدگی به سیلاب زدگان در شمال افغانستان موظف شدند که شامل 9 تیم در بغلان، 3 تیم در تخار و 2 تیم دیگر در بدخشان است. اوچو همچنان گزارش داده است که خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های ملکی و زمین‌های زراعتی نیز وارد شده است. برنامه جهانی غذا نیز توزیع کمک‌ها را به سیلاب زدگان در افغانستان آغاز کرده و تأکید کرده است که نجات یافتگان سیلاب‌ها بدون سرپناه و بدون غذا هستند. در همین حال تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با نشر پیامی در ایکس از بسیج کمک‌های اضطراری خبر داده است. سفارت ایران نیز در کابل از آمادگی ایران برای امدادرسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر خبر داده است. تلاش برای رساندن کمک‌های حیاتی به سیلاب زدگان در حالی در افغانستان آغاز شده است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان نیز هشدار داده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و صندوق حمایت از کودکان تعداد آسیب دیدگان سیلاب ها را تا 600 هزار تن ذکر کرده که بیش از نیمی از آنان کودکان هستند. آیا با طرح و اقدامات مقام های زیربط می توان از وقوع تلفات گسترده در این واقعات طبیعی جلوگیری کرد؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبه با نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
به نظر شما یا پیش بینی و هشدار به وقت از سوی مقامات حکومت طالبان و مردمی که در مسیری سیلاب ها در ولایت بغلان و غور و دیگر نقاط قرار دارند میتونست که جان مردم را به وقت از این واقعه نجات بده؟
ببینین، بحث پیش بینی و بحث اطلاع رسانی یک بحث بسیار مهم است، بخصوص بخاطر از اینکه شما میتونید با پیشگویی های دقیق و با جزئیات بیشتر مردم آگاه بسازید و وقت مردم در حالت آماده باش و آگاهی کامل قرار داشته باشند، نجات و فرار از چنین حادثه‌های طبیعی بسیار زیاد آسان تر میشه. پیش بینی های جهانی از قبل موجود بود که شمال افغانستان شاید بارندگی ها خواهد باشد، اما دولت افغانستان چی دولت فعلی چی سابقه هم دست فانند نقشه های معلومات را که به دسترس رسانه ها و از طریق رسانه های اجتماعی به نشر می سپارند بسیار کلی است. مثلا اینا در نقشه ها نشان می دهند که چندین ولایت شاید سیلاب باشد در یک هفته آینده، اما شما به معلومات دقیق تر نیاز دارین. این معلومات باید به سطح ولسوالی ها و قریه ها باشه و نشان بده که کدام ساعت در معرض خطر است و از کدام ساعت روز تا کدام ساعت روز دقیقا سیلاب معرض به خطر هستند. چون این معلومات متاسفانه در افغانستان موجود نیست، بخصوص معلوماتی که در دیگر دنیا معلومات ریال تایم یا معلوماتی است که در بین 5 تا 15 دقیقه این معلومات روز میگردن و با مردم شریک میگردن، چون این معلومات در افغانستان متاسفانه وجود نداره. بحث دوم بحث رسیدن این معلومات به مردم است. مردم در قرا و قصبات دوردست افغانستان دسترسی به رسانه ها محدود، دسترسی محدود دارد. رسانه های اجتماعی اینترنت و برق بسیار محدود است. بدان در اینجا اگه این معلومات نشر شوند به مردمی که واقعا متضرر میشن، به اون مردم این معلومات کمتر میرسند. در اینجا ما بسیار معقول میدارم که نقش منابر مساجد در اینجا برجسته ساخته شود و این معلومات که ادارات افغانستان یا ادارات بین‌المللی به نشر میسپارند، این باید از طریق منابر مساجد افغانستان و مردم افغانستان شریک ساخته شود.
بله، خب پیامد این سیلاب ها که آلوده شدن ذخایر آب، بروز امراض ساری مثل سالات و کلورا و غیره است، تا چقد میتونه که حتی تعدادی تلفات را بیشتر بسازد؟ هسته شما به مردم چیست؟
دقیقاً ببینید، بعد از اینکه 72 ساعت از حالت اضطرار یا از فاز اضطرار میگذرن، بعد مهم است که به مسائل بعد از سیلاب با عواقبش آدم یا مردم منطقه متوجه باشن. بحث آلوده شدن آبات، آب چاه‌ها، آب کاری‌ها، آب رودخانه‌ها تمامشون آلوده میشن، حتی از سبزیجات و فرآورده‌های زراعتی منطقه که با تماس با آب سیلابی باشن میتونن آلوده شوند. چیزی که مهم است این است که اگر با آب بوتلی در منطقه دسترسی وجود نداره، آبی که استفاده میکنن اول جوش داده شود، بعد از جوش دادن این آب میتونه اگه باکتریایش از بین بره و از این آب استفاده کنن. موضوع مهم دیگه این است که چون در این منطقه تمام خانه ها در مثل باقی افغانستان از گل ساخته شده و تعدادی از این خانه ها بسیار توسط آب ضعیف ساخته شده، بنابراین مهم است که مردم وقتی به خانه های برمیگردن هم وقت برمیگردن که آفتاب چند روز تمام از این خانه ها را دوباره بخشکانه و هیچ گونه نمی در نباشد، چون احتمال لغزش خانه ها موجود است هنوز.
بله، خب چهار روز از آغاز سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان میگذره، واکنش حکومت طالبان را بر رسیدگی به وضعیت در منطقه چطور ارزیابی میکنه؟
ببینید، افغانستان در کل صرف نظر از حکومت ها یک کشور است که راه های مواصلاتی و قریه ها و قصبه ها بسیار محدود است و واضح است که در این تای دو سال ظرفیت ادارات پاسخگویی و حوادث هم پایین آمده و ما میفهمیم که تیمای رضاکار هم بسیار زیاد، خصوصا بحث داوطلب بودن و رضاکار بودن در افغانستان بسیار ضعیف است. از این خاطر شما تا وقتی با محل حادثه خود میرسانید و کمک های اولیه را میرسانید به مردم، بسیار وقت میگیره برای شما و از این خاطر است که 72 ساعت اول بسیار مهم است که مردم با مردم رسیدگی صورت میگیرد، جان مردم نجات داده شود و این را ما میبینیم که تلفات بلندی را نشان میده که ما متاسفانه در کل افغانستان با ظرفیت پایین تیم های نجات و رضاکار تلفات بسیار زیاد بلند بوده تا فعلا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تصمیم اخیر اداره ریاست جمهوری بایدن مبنی بر توقف بخشی از محموله های نظامی و اسرائیل حال به بخشی از لفاظی های داغ در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبدل شده است. دونالد ترامپ در کنار سایر جمهوری خواهان از رقیب انتخاباتیش رئیس جمهور بایدن به خاطر عمل کردش در قبال جنگ غزه انتقاد کرده است. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
در اسرائیل روز یکشنبه نظامیان و افراد ملکی اسرائیلی کشته شده در حملات تروریستی یاد بود به ملامت. در آن طرف سرحد بجا شدگان فلسطینی به دستور اسرائیل به تخلیه مناطق پرداختند که اسرائیل در نظر دارد که عملیاتش را بالای افراد حماس در شهر رفح گسترش دهد. جنگ غزه در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده نیست موضوع عمده بحث می باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه جنگ جاری در غزه را بین تقریبا 100 هزار نفر عامیان خود در منطقه وایلد وود ایالت نیوجرسی مطرح ساخت.
با بودن من در قصر سفید در غزه جنگ نمی بود. وقت من رئیس جمهور بودم در شرق میانه صلح بی پیشینه برقرار بود.
ترامپ و سایر جمهوری خواهان از تصمیم اخیر حکومت بایدن به خاطر متوقف کردن انتقال بمب‌های مشخص به اسرائیل را به دلیل حمله اسرائیل به شهر رفح شدیداً انتقاد کردند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در برنامه مید پرس شبکه NBC از این مسئله به اشاره به زمان جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
وقتی ما منحیص یک ملت در جنگ با آلمانی ها و ژاپنی ها در واقع پرل هاربر و تبایی مواجه شدیم، ما تصمیم گرفتیم که جنگ را با بمباران هیروشیما و ناگاساکی با سلاح‌های اتمی پایان دهیم. آن یک تصمیم درست بود. به اسرائیل بمب‌های مورد نیازشان را بدهید تا جنگ را که شکست آن را نمیتواند تحمل کند به پایان برساند و با آنان کار کنید که تلفاتشان به حد اقل برسد.
گرچه فرستادن بخشی از بسته های اسلحه به اسرائیل متوقف شده، گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده به کنگرس نتوانست توضیح بدهد که اسرائیل با استفاده از کمک نظامی آمریکا در جنگ علیه حماس از قوانین ایالات متحده و بین المللی تخطی کرده باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این پرسش شبکه ان بی سی که آیا ایالات متحده از مسئول قرار دادن اسرائیل طفره می رود یا خیر چنین توضیح داد.
نه، ما معیارهای دوگانه نداریم. ما با اسرائیل به عنوان یک متحد و همکار نزدیک خود مانند هر متحد دیگر رفتار میکنیم. اما اینکه چه وقت به نتایج مشخص نهایی میرسیم که ما این کار را خواهیم کرد، ولی بسیار دشوار است که این کار در جریان جنگ صورت گیرد.
برنی ساندرز قانونگذار دموکرات که از موقف دموکرات‌هایی که مخالف نحوه جنگ اسرائیل هستند حمایت می‌کند، با شبکه ان بی سی گفت که اسرائیل باید هیچ گونه کمک نظامی آمریکا را دریافت نکند.
35,000 فلسطینی کشته شدند و 77,000 نفر زخمی شدند. 2/3 آنان زنان و کودکان هستند. این طریقه راه اندازی جنگ در یک جامعه متمدن نیست.
انتظار می‌رود که جو بایدن، کسی که تلاش دارد بین مسئولیت‌هایش به رئیس جمهور و همزمان نامزدیش برای انتخابات رئیس جمهوری توازن برقرار کند، این هفته به خاطر ایجاد وقفه در فرستادن بخشی از کمک‌های نظامی به اسرائیل توسط اعضای جمهوری‌خواه و کنگرس با مشکلات تازه روبرو شده است. دونالد ترامپ در نیویورک با محکمه برمیگردد. با مایکل کوهن وکیل پیشینش در محکمه‌اش به خاطر پرداخت پول حق سکوت و بازیگر فیلم‌های مستهجن مواجه می‌شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کمیته جایزه جهانی غذا به تاریخ 9 ماه می دکتر جفری از بریتانیا و دکتر کری فاولر از امریکا را به صفت برندگان جایزه جهانی غذا در سال 2024 معرفی کرد. جایزه جهانی غذا که به نام جایزه نوبل زراعت و تغذیه نیز مشهور است، افتخار بین المللی است که با آن از دستاوردهای افراد قدردانی می شود که با بهبود کیفیت، کمیت یا دسترسی به غذا در جهان سبب رشد بشر می شوند. این دو شخصیت به گونه قابل ملاحظه در ایجاد انبار جهانی تخمهای زراعتی سوالبارد در نروژ نقش اساسی داشتند. این انبار به هدف حامی درازمدت تنوع محصولات زراعتی در جهان ایجاد شده است. دکتر فاولر گفت تخمهای موجود در آنجا از تاریخ زراعت نمایندگی می کنند. پس آنچه را واقعا این تخمها نمایندگی می کنند، تجارب ما از حاصلات در جریان 12,000 تا 15,000 سال است. آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت بنیاد جایزه غذا دو ابرمرد و رهبر خارق العاده را قدردانی می کند. دکتر جف هوتین، دکتر کری فاولر که از طریق حمایت بانک های تخمهای زراعتی در سرتاسر جهان نقش حیاتی در حفظ تنوع حاصلات داشتند. و افزود این در برگیرنده کار است که آنان برای ایجاد نخستین انبار تخم زراعتی در جهان انجام دادند. تقریبا 2 دهه پس از گشایش این انبار به ظرفیت نگهداری تخمهای بیش از 1,000,000 نبات و بیش از 6,000 گونه بزرگ گیاهی ارتقا یافته است. آقای بلینکن گفت هر یک آنها برای بهبود مسئولیت جهانی غذا حیاتی اند. یک گیاه واحد مانند جواری می تواند صدها هزار نوع داشته باشد. زمانی که یک نوع در معرض خطر باشد، چه به دلیل هجوم آفت و یا هم گرم شدن اقلیم، دهقانان می توانند نوع دیگر تخم آن را که تعدیلات ژنتیکی بر آن وارد شده باشد برای حفاظت از این محصول کار بگیرند. دانشمندان آن گونه را برای ایجاد محصولات پایدار، تولید حاصلات بیشتر و تغذیه افراد بیشتر می توانند پرورش دهند. اما این کار تنها با تنوع محصولات ممکن است و آن هم در صورتی که یک گونه دارای ژن حیاتی تا زمانی که ما به آن اشد ضرورت داریم منقرض نشده باشد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جف و کری از طریق کار فوق‌العاده ایشان نه تنها برای حفاظت از این نباتات کمک کرده اند، بلکه جامعه جهانی را نیز گرده هم جمع کرده اند تا بنیاد زراعت من را تقویت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتظار می رود که محمد مویزو رئیس جمهور مالدیف به دنبال پیروزی حزبش در انتخابات اخیر پارلمانی روابطش را با چین مستحکم کند. رایگیری که زیر سایه رقابت میان هند و چین بر سر نفوذ بر این مجمع الجزایر راه اندازی شد نشان می دهد که تلاش هند برای محدود کردن حضور بیجینگ در منطقه اقیانوس هند بی نتیجه بود است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را لینا روزبه تقدیم میکند.
پیروزی چشمگیر از به کنگره ملی مردم محمد مویزو رئیس جمهور مالدیو نشان دهنده تایید قوی پالیسی او از زمانی است که او قدرت را 6 ماه قبل به دست گرفت. پالیسی که روابط نزدیک با چین را تعقیب میکند و در تلاش کم کردن وابستگی به کشور همجوار هند است. تحلیلگران در دیلی جدید میگویند با کنترل 3/4 کرسی های پارلمان به شمول متحدین این پالیسی میتواند با سرعت دنبال شود.
من فکر میکنم جای یک مقدار نگرانی است که اکنون یک حزب در مالدیف حکومت میکند. پالیسی های رئیس جمهور مویزو به نفع چین و مخالفت با هند خواهد بود.
بعد از انتخابات بیجینگ گفت که آماده تحکیم همکاری با مالدیو است. حزب مویزو تعهد کرده است که با هزینه مالی چین زیربناها، پلها و میدانهای هوایی و سایر پروژه ها را رونق خواهد داد. تحلیلگران میگویند که پیروزی قوی پارلمانی به رهبر مالدیو اجازه میدهد تا روابط استراتژیک با بیجینگ را تحکیم بخشد. ماه گذشته دو کشور توافقنامه همکاری نظامی را امضا کردند و چین گفت که این توافقنامه طرف سومی را هدف قرار نمیدهد.
پان
در مورد
میگوید رها کردن هند و وارد کردن چین به عنوان شریک دفاعی موضوعی است که اگر ادامه یابد باید مد نظر گرفته شود، به خاطر که انتظار همواره یک توازن بین چین و هند بوده است، اما اکنون احساس می شود این توازن به یک طرف روان است.
روابط استراتژیک بین هند و مالدیو تحت رهبری سلف مویزو ایجاد شده بود و اکنون تعهد رهبر جدید مالدیو برای تقویت نیروی دفاعی این کشور ضربه به روابط قبلی پنداشته می شود. 90 تن از سربازان هند که در این کشور در تخلیه انسانی کمک می کردند قرار است به زودی مالدیو را ترک کنند. تحلیلگران می گویند که احتمال دارد حضور چین در منطقه افزایش یابد و یک کشتی سروی که در ماه فوریه در آبهای مالدیو لنگر انداخت نگرانی را در هند برانگیخت. چین میگوید این کشتی تحقیقاتی است و در سالهای اخیر در سریلانکا نیز تحقیقات علمی را انجام داده است. هند از جمع‌آوری اطلاعات نظامی توسط چنین کشتی‌ها هراس دارد. سنگالاب گورجر، استاد همکار روابط بین‌المللی و جیوپولیتیک در آکادمی منیپال هند میگوید
بدون شک شمار ورود کشتی‌های بحری چین در مالدیف افزایش خواهد یافت. دومین که من فکر میکنم رزمایش های مشترک است که رخ خواهد داد.
در میان این کشمکش های دیپلماتیک هند روی کرده متاتانه ای را در پیش گرفته است.
مالدیف به کمک های مالی بسیار از بازیگران نیازمند است. هند به ادامه کمک مالی متعهد است. مشارکت در کمک های انکشافی خارجی که برای مالدیف کاربرد دارد. این ابزاری است که ما تلاش خواهیم کرد برای اعمال احرام فشار آن را حفظ کنیم.
با وجود این انتخابات اخیر مالدیو نشان می‌دهد که این کشور از تلاش هند برای کاهش نفوذ چین در اقیانوس هند حمایت نمی‌کند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.